الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله المعصومين المكرمين المنتجبين، سيما بقية الله الأعظم. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك. عليكم سلام الله أبدا ما بقينا، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. خب در آغاز درس طبق معمول نثار ارواح همه اساتیدمون و کسانی که از اونها چیزی آموختیم در طول دوران طلبگی، یک حمد و یک سوره به همراه صلوات بر محمد و آل محمد قرائت کنیم. در آغاز درس ما عزاداری محرم رو پشت سر گذاشتیم. خب امسال طبق اخباری که ما داریم و شنیده های ما، توسعه عزاداری به خصوص در بلاد دیگر و بلاد دور و اقصا نقاط جهان خیلی خوب بود و قوی بود. یعنی شیعه ها انصافا همت کردن در کشورهای متعدد، در اروپا، آمریکا، کانادا، دستجات عزاداری، تظاهر و عزاداری تو خیابان، جمعیت زیاد. خب این معنا هر سال رونق بیشتری میگیره. البته حالا در داخل خودمون در بعضی از نقاط متاسفانه یه قدری سردتر از گذشته بود، نه همه جا، بعضی جاها بلالی داره، حالا جهاتی داره که اگر شد بهش بیپردازیم. اما همونجور که بارها گفتیم، عاشورا و سید و شهدا یه سرمایه است برای ما، یک عامل بقا ماست. یعنی شیعه یکی از مهمترین عوامل بقایش وجود سید و شهدا و این بساط مردم تو عزاداری هاست، که هر سال هم این عزاداری مردم با یک مشکلاتی مواجه میشه، مخصوصا از ناحیه ماها. خودمون وارد میشیم، ما عرضم به حضورتون که گاهی دنگمون میگیره، تمام امر به معروف ها و نهی از منکر ها و جلوگیری از بدعت هامون اینجا گل میکنه. این حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما هست دیگه متاسفانه. یک مسئله که ما توجه داشته باشیم و من دیدم امسال باز این معنا در کلمات هی عنوان میشه، هدف و غرض سید و شهدا از حرکت چی بود؟ چی بود؟ این مورد سوال واقع میشه. هنوزم باز میگن بعضی حکومت بود، بعضی آمدن در مقابل گفتن فقط امر به معروف و نهی از منکر بود، بعضی ها گفتن حفظ جانش بود، امان نداشت، حرکت کرد، همین حرف رو گفته میشه. اما از یک مطلب ما غافل میمانیم و اون این است که سید الشهدا دقیقا در همون مسیری حرکت میکند که قبل از ایشان فاطمه زهرا سلام الله علیها حرکت کرده بود و امیر المؤمنین حرکت کرده بود و امام مشتبه. و عمده حرکت صدیقه کبرا سلام الله علیها عبارت از این بود که مبارزه کنه با اون حرکت خزنده و پرحجمه‌ای که نه تنها بعد از رحلت پیغمبر، نه از زمان پیغمبر هم شروع شد، اما بعد از پیغمبر فعلیت تام پیدا کرد برای انحراف اسلام، یعنی انحراف اسلام از مسیر خودش، چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به جاهلیت جدید، یعنی همون تفکر جاهلی با لباس اسلام، معیارها و ضوابط جاهلیت اما با نماد اسلام، با نمادهای اسلامی، نماز سر جای خودش، اذان سر جای خودش، ولو از اذان هم تیکه هایش باید زده بشه، همه اینها اما با تفکر اشخاص، نه تفکر الهی، نه بنیان الهی، بنیان اشخاص. این تلاشی بود که بعد از پیغمبر فعلیت پیدا کرد. قبل از پیغمبر، قبل از ارتحال رسول الله هم بود، اما بعدن تند شد و وسیع شد. و فاطمه زهرا سلام الله علیها حرکتش در این مسیر بود، جانش رو هم در همین مسیر گذاشت. و ما در حرکت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه دقیقا میبینیم همین حرکتی که فاطمه زهرا داشت، اون خطابه مدینه فاطمه زهرا در مسجد همین معنا رو میگفت و سوال میکرد از مردم که کجا دارید میرید، مسیرتون کجاست، راه اشتباه و خطاست، راه پرخطره. امیر المؤمنین هم بر همین مسیر بود، خطبه های متعدد در نهج البلاغه و خود سید الشهدا، تعبیرات معصور از معصومین هم همین رو نشون میده. خب شما مگر در این زیارت ایام عرفه است نمیخوانی؟ و بذل مهجته فیک لیستنغذ عبادک من الجهاله و حیرت زلاله. این جهالت و زلالت کدومه؟ حیرت زلالت کجاست؟ این همینه، این همینه. اون حرکتی که باعث شد اون نمودش در دوران معاویه خیلی خوب تجلی میکنه، مثل علی ابن ابی طالب رو زمین بزنن. علی ابن ابی طالب رو زمین زدن یعنی فضائل رو زمین زدن، یعنی اسلام رو زمین زدن. و مهم اینه که ما تصور نکنیم که مصیبت اینها بر سر علی ابن ابی طالب بود. اینا بهانه از قتال العرب، خب این غزوه ها بوده، دیگران هم بودن کنار پیغمبر شمشیر می زدن، شجاعت هم داشتن. حالا علی ابن ابی طالب جدای از بقیه، بیشتر از بقیه، وفاش صفاش نسبت به پیغمبر بیشتر، اما بقیه هم بودن، چرا اونا چوب نخوردند؟ کلامی از وجود مقدس امام صادق هست که کنا معذبین به رسول الله. امام صادق میفرماید این همه تو سر ما میزنن، این همه اذیتمون میکنن، به خاطر پیغمبر ما چوب پیغمبر رو داریم میخوریم. یعنی اونایی که ارباب انحراف بودن غرضشون نفی پیغمبر بود، نفی خود رسول الله بود، نه امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین بما انه نفس النبی مورد تعرض قرار گرفت، چون آینه تمام نمای پیغمبر بود مورد تعرض قرار گرفت، چون علی ابن ابی طالب یک قدم از مسیر پیغمبر تخلف نداشت مورد تعرض قرار گرفت. اونایی که تخلف داشتن مورد تشویق قرار گرفتن. ولذا سالیان سال که این ننگ است بر دامن تاریخ اسلام، 60 سال بالای منابر علی ابن ابی طالب نماد اسلام، کسی که اگر علی رو از اسلام بگیرن چیزی نمیمانه، بالای منابری که به دست خود علی این منبرها سر پا شده بود لعنتش کردن. و این مسلمان ها هم نشستند تسبیح و دست گرفتن، پشت سر هم لعن می کردن، اگرم یادشون میرفت تو سر خودشون میزدن که واجب ازمون فوت شده. اینقدر که برای قضاء نماز غصه میخوردن، برای قضاء لعن غصه نمیخوردن. این بود، این زلالته، این حیرت زلالته، تحیر. زلالت در یه سری از افراد، تحیر در این مقام که در حضور علی ابن ابی طالب، در حضور علی ابن ابی طالب در جنگ صفین صاف میاد، میگه آقا من چه کنم؟ من مسلمانم، به پیغمبرم معتقدم، شما رو دوست دارم، اما یعنی چه شما هستید یه مش اصحاب پیغمبر هستن اما در مقابل عیال پیغمبره، طلحه هست، زبیر هست، و من چجوری بیام در کنار شما با اونا بجنگم؟ این حیرت زلالته، این حیرت زلالته. و جواب امیرالمؤمنین انک لملبوس علیک ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال، این کلام خیلی بزرگیه. اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. تو چه کار به اشخاص داری؟ چرا شخصیت افراد رو میسنجی؟ مگر حق با شخصیت افراد سنجیده میشه؟ شخصیت افراد رو باید با حق بسنجی، معیار حق باشه. خب این حیرت زلالته. یه عده تو عمق زلالت افتادن. سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه ورود کرده، اونم کی ورود کرد؟ 9 سال همون ربیعه امام مجتبی رو داشت، تو مدینه نشسته بود، اما حرفشو داشت. شما سفرهایی که معاویه به مدینه داشته و مکالماتی که آقا سید الشهدا با معاویه در مجالس علنی داشته، اینا رو ببینید. سید الشهدا بود اما مثل فاطمه زهرا، مثل علی ابن ابی طالب، مثل امام مجتبی سخنش رو داشت، پیامش رو داشت برای مردم. کسانی که بودن به ای نحو و ای بهانه ای حق رو مطرح میکرد، گم نشن مردم. وقتی به سید و شهدا سخت گرفتن با مرگ معاویه، مسئله بیعت یزید پیش آمد، فشار آوردن، این حرکت ها پیش آمد. امام از مدینه به مکه، اقامت در مکه، حرکت از مکه به کربلا. نمیخواد امام حسین باشه و علم امامت داشته باشه، نه، محمد حنفیه برادر امام حسینه. او فهمید تو مکه اون وقت که آقا تو این سفر کشته میشه. او فهمید. اون زمان هنوز کوفی ها اونجور نکرده بودن با مسلم ابن عقیل، دعوت اهل عراق سر جای خودش بود، نامه های دعوت میرسید. محمد حنفیه رو فکر عادی خودش حالا محضور داشت، در ملاقات با آقا حرکت نکرد، با آقا بیاد همراه نشد. اما بچه هاش 12-13 تا بچه داشت دیگه، چقدر 14 تا یا 12 تا پسر داشت. خود آقا سید و شهدا از محمد حنفیه خواست که خودت نمیای، بچه هاتو با من بفرست. آقا خواست ازش و او نپذیرفت، گفت این بچه ها بیان خدمت شما میترسم صدمه ببینن، من نتونم تحمل کنم صدمه ببینم. محمد حنفیه میفهمید امام اینقدر درایت نداشت که بفهمه، رو روال عادی علم امامت هیچی، که اینجا تازه کوفه تسلیم شد، عراق تسلیم شد، میشه مثل زمان امیرالمؤمنین؟ معاویه در مقابلشه، اونم علی نیست. شیاطین این فاصله کار کردند، معاویه قوی شده که فقط امام به هوای تشکیل حکومت بره که من میخوام حکومت تشکیل بدم. خب امام میدانه چیه اما حرکت میکنه. و همونجا ابن عباس که میگه نرو، همه کسانی که با آقا برخورد کردن اینا همه میدونستن چی میشه. خود امام حسین تشخیص نمیداد. علم امامت رو کنار بگذاریم، امام میدانست نقمه این که این کاروان به سمت مرگ میره رو خود آقا سید و شهدا تو مکه سر میداد، این رو میگفت. جدای از این که از پیغمبر شنیده بودن، پیغمبری که خاک کربلا، خب اینو نقل ماها که نیست، نقل اهل سنت هم هست، خاک کربلا رو برداشت به ام سلمه داد، گفت این فرزندم رو میکشن، هر وقت این خاک خون شد تو بدان حسینم رو کشتن. و خود اهل تسنن نقل میکنن که وقتی قصه کربلا واقع شد هنوز خبر به مدینه نرسیده بود، دیدن ام سلمه تو کوچه آمده با ویلا و با حسینا میکنه، اونجا گفت این خاک خونی شده، این بود این واقعیات. ولذا سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، حالا ما چیزی اگر بخوایم تعبیر کنیم، بیداری مردم، آگاهی مردم از انحراف، یه افرادی هستن که تا لمس نکنند انحراف را متوجه نمیشند. کسانی دور معاویه بودن، خب معاویه پول میده، اینا خیلی منتفع بودن، اما یه روز اون بابا میاد پیش معاویه، از دوستان نزدیکشه، نشسته اونجا با معاویه جعده میکنه، اهل همه چیزم هستن با هم دیگه، اهل بس من. اونجا دید صدای اذان بلند شد تا رسید به اشهد و ان محمد رسول الله صلوات الله و سلام علیه، دید معاویه زد رو دست خودش، گفت عمرمون گذشت و این اسمو نتونستیم از این مخزنه ها پایین بکشیم، طاقت نداشت دیگه. گفت این بابا اونجا فهمید، آمد بیرون به پسرش میگه ما خیال میکردیم این معاویه مسلمونه، واقعا اعتقاد پیدا کرده، این به هیچی اعتقاد نداره. این اینجا متوجه شد. اما عامه مردم در قصه سید الشهدا، نه فقط در حادثه کربلا، این رو من بارها گفتم، عاشورا واقع شد، اون شخص آمده پیش یزید ابن معاویه خبر میده، خب اینام داشتن دیگه، فقط ماها نیستیم که خبر سنجی میکنیم، ارزم بزرگ نظر سنجی میکنن الان دستگاه های متعدد. اون وقت خود یزیدم افرادی رو میفرستاد که براش خبر بیارن، سیاست مداره دیگه، نشسته اونجا میخواد خبر داشته باشه. یکی از کسانی که براش خبر آورد که در تاریخ هست اونجا، گفت یزید من کربلا بودم، قضایا واقع شد، اما تو شکست خوردی. گفت کسان دیگری که آمدن گفتن خلاف این میگن، میگن حسین و تمام یارانش فرزندانش همه کشته شدن، هیچی نموند ازشون، زن و بچهش اسیرن، گفت همینا درسته اما تو شکست خوردی. گفت یعنی چی؟ به چه دلیل میگی؟ گفت به این دلیل، وقتی حسین ابن علی اون قنداقش رو سر دست بلند کرد، اون تعبیراتی که داره، حالا ماها همش رو میخونیم، تعبیر امام اینه، منت بگذارید بر من به قطره آبی که به این بچه میدید و این رو از مردن نجات میدید. و اونها به جای اینکه چند قطره آب بدن، تیر سه شعبه به گلوش زدن، گفت یزید من دیدم افراد لشکر تو هم دارن گریه میکنند. اون خبرنگار فهمید این حیرت زلالت اینه که خارج میکنه، پول میخواد بگیره، الان صداش دره میاد، میترسه صداش دره میاد، همه که غر نیستن شهامت داشته باشن، یه عده هستن خب خودش رو میکشه کنار، حمله نمیکنه. تو حمله به خیمه ها بعضی ها نمیرفتن جلو، اما بعضی ها میدیدن که حالا صدمه به بچه ها نمیخوره، یه ارزم بزرگ فرشی مرشی بلند کردن و میدشن می آوردن. بود دیگه، درجات افراد مختلف بود، پول بخواستن، طمع داشتن، می دیدن بعضی ها هستن دیگران دارن می برن، چرا من نبرم؟ به حق و باطلش کار نداره. اما بیداری پیدا میشه و این بیداری اوج گرفت بعد از کربلا، یعنی زینب کبرا، همونی که امام فرمود، خدا فرموده که یراهنه ارزم سبایا، اینا باید بیان در کوفه. اینجا مردم به خودشون بیان که چه کردن. اثرش چی بود؟ اثرش از عصر عاشورا نهضت توابین بود که از کوفه شروع شد، این اثرش بود. اینا باید بیان به شام و خطابه آقا زین العابدین در مسجد اموی بشه، اینم کربلاست دیگه، اینم عاشوراست. این خطابه ای که بنیان حکومت یزید، که هیچی، بنیاد بنی امیه رو به باد داد، یعنی بعد از خطبه امام سجاد شام معتقده به معاویه که نظرش نسبت به علی ابن ابی طالب این بود که علی ابن ابی طالب مگه نماز بخون که در حال نماز کشته بشه، مگه مسجد بیرفت که تو مسجد کشته بشه. این مردم بعد از این خطابه تازه به قول معروف توجهشون جلب شد. بنی امیه موندن سنواتی اما مشروعیتشون رو از دست دادن. اونایی که اهل دقت هستن در تاریخ میبینن این رو در تاریخ، حکومت بنی امیه بعدن حکومت پلیسی و امنیتی شد، دیگه مشروعیتی حتی پیش افراد خودشون و شامیها پیدا نکرد. این یه واقعیت لیستن قزر عباده کرد من الجهاله و حیرت زلاله. اگر امام صادق بعدها موفق شد نهضت علمی بپا کنه و حوزه تشکیل بده، رو بستری است که امام سید الشهدا فراهم کرده. اگر تمام ائمه بعدن موفق شدن کار کنن، زمان امام هادی، زمان امام عسکری، میبینیم بزرگترین شبکه وکالت از امام در بین جماعت اسلامی و دنیای اسلام پراکنده هست، رو بستریست که آقا سید الشهدا فراهم کرده و این بستر موند و این بستر امروز زمین ساز کار ماست. مردم اگرم از ما رمیده هستن از امام خوششون نمیاد، اما پرچم امام حسین که میره بالا، همین جوانایی که تو خیابون ممکنه به ما متلکم بگن، ممکنه سلاممونم نکنن، نگاهمونم نکنن، اما همین جوانها تا دوی بعد از نیمه شب می آمدن سینه می زدن، 1000 تا 2000 تا 4000 تا تو سر تو همین شهر قم و جاهای دیگر، مگه نبود؟ اگه نبود؟ ولذا به قول مرحوم آقای بروجردی، کل بساط امام زمان، کل حوزه های علمیه، کل مرجعیت شیعه، همه وامدار امام حسین هستن، همه وامدار این عزاداری ها هستن. این عزاداری ها باید باشه تا ما بمونیم. اگه این عزاداری ها نباشه، نه حوزه ای هست نه مرجعیتی، خاطرمون جمع باشه، ما بسته به اینها هستیم. این روزه ای هم که مردم میگیرن عزاداری میکنن فرق نمیکنه، آقایی که میره سخنرانی میکنه 10,000 نفر مخاطب داره، یا اون آقایی که میره روزه خانگی روزه زنانه میخونه مخاطبش فقط زن صاحب خونه است، فرق نمیکنه. اینا باید برن تا مردم با دین آشنا بشن. آشنا که شدن بعد سراغ ما میان. همه ما وامدار سید الشهدا هستیم. این ریشه رو خراب نکنیم، این ریشه رو ضایع نکنیم، این پایه رو نبریم به دست خودمون. چرا ما وقتی میشینیم صحبت میکنیم جهاد رو در نظر نمیگیریم؟ در اون روزگاری که همه دارن از داخل و خارج تزریق ناامیدی میکنن، نام سید الشهدا داره امید میده. انتظار آقا حجت ابن الحسن رو همین بستره، اون امام زمانش وقتی بیاد به عنوان فرزند سید الشهدا میاد، خودش رو با حسین معرفی میکنه. حسین انقدر شناخته شده خواهد بود که امام زمان خودش رو با انتساب به امام حسین معرفی میکنه و جا میاندازه در بین مردم. حالا ما بشینیم، عرضم بزرگتون که امام زمان بیاد چنین میکنه، گاهی از اوقات متاسفانه این صحبت ها هست، این امیدی که در انتظار هست ما بیایم خرابش بکنیم. امام زمان که آمد، هر کسی مخالفش حرف زد، یا علی میکشه، اعدام. ما توجه به عوارض حرفمون داشته باشیم. آقایونی که صحبت میکنن سخنرانی میکنن انشالله حسن نیت دارن، ما در این جهت حرف نداریم، اما بسنجید امام زمان غیر از علی ابن ابی طالب عمل میکنه؟ غیر از پیغمبر عمل میکنه؟ خود علی ابن ابی طالب در شورا خلافت رو که نپذیرو حرفش چی بود؟ حرفش چی بود؟ عبدالرحمن ابن عوف بود که اونجا میدوندار شده بود، اونجا عرضه کرد خلافت رو به امیرالمؤمنین. چی گفت؟ گفت این خلافت رو میسپاریم دست شما که به سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل بکنیم. امام فرمود چی؟ گفت سیره پیغمبر بله، سنت پیغمبر بله، سیره شیخین نه. اینو فرمود دیگه، امیرالمومنین فرمود. خب سنت پیغمبری که امیرالمومنین عمل میکرد چی بود؟ خود پیغمبر در بستر ملس اونجا افتاده. اون کسانی که گفتن ان الرجل لیهجور، اینا پیغمبر زمانی بود که پیغمبر رئیس حکومت بود یا نبود، پیغمبر گفت اعدامشون کنید؟ گفت. اگه گفته بود که ماها مصیبت نداشتیم. حالا امیرالمؤمنین در دوران خلافتش مخالفت کم باش میکردند؟ در حال نماز بود، خارجی بود از خوارج، اونجا بلند همه اقتدا کردن، امیرالمؤمنین داره نماز میخونه تو مسجد کوفه، آیه حبت عمل به شرک رو خوند. آیه خوند، میخواست بگه علی تو آدم خوبی بودی، اما چون مشرک شدی، علی مشرک، چون مشرک شدی تمام اعمال حبته. علی ابن ابی طالب چکار کرد؟ نمازش رو قطع کرد، حکم اعدام داد. علی ابن ابی طالب به احترام آیه قرآن قرائتش رو نگه داشت، آیه که تمام شد قرائتش رو ادامه داد. بعد از نمازش دید میخوان متعرض این شخص بشن، جلو گرفت، داشت خطبه میخوند، یکی از این خوارج نشسته بود اونجا، خوشش اومد. خب علی ابن ابی طالب مرد سخنه دیگه، خطبه هاش اینایی که مونده شاهکاره، حالا اونی که نمونده رو ما نمیدونیم، شاهکاره در ادب عرب، اینو ما نمیگیم، اینو بزرگان ادب عرب میگن. داره خطبه میخونه، این خارجی هم آدمه دیگه، بالاخره حالیشه، خوشش اومد، میخواست تعریف بکنه، وای تعریفم نذاش بعد از سخنرانی، همون وسط سخنرانی یواشم به رفقاش نگفت، بلند داد زد، گفت قتل هذا الرجل ما افقهه، خدا این آدمو بکشه، چقدر آدم ملای به اصطلاح سخنگوی قویه به اصطلاح، میخواست بگه. خواستن متعرضش بشن، نه، بالاتر از این، این خوارج کسانی بودن علی رئیس حکومته، امام زمان بیاد غیر از اینه؟ سیره علی ابن ابی طالب نیست، سیره پیغمبر نیست، خوارج تو دل مردم هستن، تو کوفه هستن، در عراق هستن، مهدشون اونجاست. اینا علی ابن ابی طالب رو میگفتن کافر، کافر شده بعد از قصه حکمین، رو کار نداریم. خب این علی که کافره همه جا میگفتن و تبلیغ میکردن، منبر میرفتن، علی کارشون داشت، کم کم اینا به قول ما از حد گذروندن، افراد رو که میدیدن وای میسادن مقابلشون، تو به کفر علی ابن ابی طالب قائل هستی یا قائل نیستی؟ اگر میگفت من قائل نیستم میکشتنش، حتی زن حامله کشتن، شکمشو پاره کردن، هست دیگه، تکرار شد، علی ابن ابی طالب خواستشون. تو کدوم جایی که مدعی حقوق بشر هستن این هست، این قصه اتفاق ممکنه بیفته؟ کجا؟ این علی ابن ابی طالبه، امام زمان غیر از این عمل میکنه؟ آقا خواستشون، این نمیشه، شما دارید متعرض مردم میشید، اسلحه به روی مردم کشیدید، مردم رو میکشید، به همون حرف زدن اکتفا بکنید، کاریتون نداریم. اما وقتی میخواید بکشید و بیاید بجنگید، چرا اینجوری؟ قرار جنگ بگذارید، بخواید با من بجنگید، قرار جنگ بگذاریم مردونه با هم بجنگیم، چرا مردم بیگناه رو میکشید؟ مثل این آقای طالبان امروز و داعش و بساط که بمب میگذارن، افراد بیگناه میرن هوا، زن، بچه، مرد باشید، بیایید بجنگید. خب اونام قبول کردن که بجنگن. ببینید داخل حکومت علی ابن ابی طالب، اینم رئیس حکومته، این رئیس حکومت گذاشت اینا پول جمع کنن، گذاش یارگیری کنند، گذاشت اسلحه تهیه کنند، گذاشت قرار بگذارن در جای خاص نهروان تعیین کردن اردو بذارن، تجهیزات اردو رو فراهم کنن، جمع بشن، بعد بگن بیا با ما به جنگ. کی این کارو میکنه تو حکومت ها؟ کی این کارو میکنه؟ خب بابا علی ابن ابی طالب قدرت داره، میتوانه، خب نگذار اینا جمع بشن دور هم، نگذار اسلحه بخرن، نگذار یارگیری کنن. اما این حق رو براشون قائل میشه. وقتی که جمع میشن تو نهروان میگن آقا ما آماده ایم بیا به جنگی، علی ابن ابی طالب با رشگرش میرن میجنگه؟ نه، اونجا هست. در نقل ها نوشتن معطل میکرد، معطل کرد 15 روز حداقل، تا 2 ماه 3 ماه هم نوشتن همه رو معطل کرد. صبح نماز میخون میامد تو اینا سخنرانی میکرد، بعد از ظهر میامد، ظهر میامد سخنرانی میکرد، شب براشون حرف میزد. محفلی، تکی، جمعی، علی ابن ابی طالب استدلال میکرد، سخن میگفت. خیلی ها برگشتن، یه 500 و خورده این نفر باقی موندن که اینا به هیچ قیمتی حاضر نبودن کوتاه بیان. علی ابن ابی طالب جنگید، جنگید، یا کشته شدن یا فرار کردن. لشکر علی ابن ابی طالب آمد تعقیب کنه فرار کننده ها رو، اونجا هست در نهج البلاغه، جلو گرفت، حتی سفارش کرد لا تقتلوا الخوارج بعدی، ما میخواستیم ضربه بهشون بزنیم که اینا دست از کشتار مردم بردارن، تموم شد دیگه. این علی ابن ابی طالبه. آیا امام زمان بیاد خیلی از این عمل میکنه؟ سیره پیغمبر و سیره علی ابن ابی طالب رو خواهد داشت امام زمان یا نخواهد داشت؟ امام زمان که بیاد سیره سقیفه رو در پیش میگیره یا سیره‌ای که فاطمه زهرا داعیه دارش بود؟ کدام یک از اینها؟ اگر امام زمانی باشه که بخواد سیره سقیفه رو در پیش بگیره، اون امام زمان ما نیست. ما انتظار برای اون امام زمان نداریم، ما دنبال عدلیم، عدلی که داعیه دارش پیغمبر بود، امیرالمؤمنین بود، اما با مشکل مواجه شدن. پیغمبر چجور عمل میکرد؟ امیرالمؤمنین چجور عمل میکرد؟ یه اشعث ابن قیس رو اگر علی ابن ابی طالب دستگیر میکرد تو کوفه یا اعدامش میکرد، بسیاری از مصائب دنیای اسلام تمام میشد. حجر ابن عدی خودشو کشت، رشید هجری آمدن خدمت آقا، آقا این اشعث خونش داره توطئه میکنه، جمع میکنه افراد و دوره هم، اینا نقشه قتل شما رو دارن. خب ببینید، علی ابن ابی طالب میگه خب نقشه دارم، میخوان این کار رو بکنن، هنوز که نکردن. من آزادی یک انسان رو ازش سلب بکنم به عنوان این که این ممکنه این کار رو در آینده بکنه، علی همچین کاری نمیکنه. این علی ابن ابی طالبه، این علیست که در تاریخ مونده، این علیست که عشقش امروز غوغا میکنه تو این مردم، نه خلفا، نه بنی امیه، نه بنی عباس این علی رو نتونستن زمین بزنن. چرا؟ چون علی از خودش گذشت تا مکتب بمانه، برا حفظ خودش از مکتب مایه نگذاشت، مایه نگذاشت، خودش رو قربانی کرد اما مکتب بمانه. من برای حفظ خودم هر کار بکنم، هدف وسیله رو توجیه میکنه. خب لنین هم همین رو میگفت، استالین هم همین رو میگفت، مکاتب کمونیستی هم همین رو میگن، هدف مقدسه. برای این هدف مقدس اگه 4 تا خلاف هم کردیم عیب نداره. علی این رو نمیگفت، علی از خودش هزینه میکرد برای اینکه مکتب بمانه، دست خورده بمانه، و این علی رو مندگار کرد. اگر ما میخواییم بمانیم، راه موندن این است که در مسیر علی ابن ابی طالب باشیم. اگر میخواییم بمانیم، راه موندن این است در مسیر سید الشهدا باشیم. لی از سنگز عبادک، چی بود من؟ یا لی از سنگز عبادک من الجهاله و حیرت زلاله. ما در این مسیر باشیم اگه بخواییم بمانیم، و الا موندن با راه‌های دیگه، راه‌های دیگه رو رفتن. 70 سال کمونیستی تو این شوروی بود، چیکار کردن؟ اینقدر قدرت داشتن بچه ها رو از خانواده ها جدا میکردن که شستشوی مغزی بدن خودشون تربیت بکنن، موفق شدن. بعد 70 سال همین آذربایجانش رفتم دیگه، دیدم از نزدیک، دیدم همون وقت تازه هنوز شوروی مزمحل نشده بود، آخراش بود. این آذربایجانی های ما بعد از 70 سال کمونیستی، بعد از اون کشتار علما، قتل عامها، بعد از جدا کردن بچه هاشون، می آمدن پشت مرز می ایستادن 2000 تا 3000 تا نگاه به خاک ایران می کردن، سینه می زدن، حسین حسین گفتن. این حسین موند. چرا؟ چون خودش رو قربانی کرد برای حفظ مکتب، از مکتب مایه نذاشت. ما برای پیش برده کار خودمون مکتب رو ابزار نکنیم. مکتب ابزار نیست، مکتب هدفه، مکتب راهه. این راه رو ما بشناسیم و در این مسیر حرکت کنیم. اگر در این مسیر حرکت کردیم، اون حمایت خدا رو داریم. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر فرمود: اللهم بال من والا و عاد من عادا. و این دعای پیغمبر جاری هست و ولاء علی تبعیت از علی، نه فقط دوست داشتن. و السلام علیکم و رحمت الله.